أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لغوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بعيدكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. قبل از ورود در جریان جنگی که این سوره عهده‌دار تبیین آن است، رابطه با خارجیان را در این قسمت مشخص کرد و دلیلش را هم ذکر کرد تا معلوم بشود که این رابطه اجتماعی یک حکم معلل است، تعبدی محض نیست. گرچه همه تعبدی ها به اون مصالح تکوینی تکیه می کنند، ولی بعضی از احکام تکوینی معلل و مبین نیست، نظیر تعبدی بودن رمی جمره و مانند آن. بعضی از احکام الهی معین و معلل هست، نظیر آیات که محل بحث قرار گرفت. مطلب دیگر آن است که اگر در بعضی از آیات به طور اطلاق نهی شده است، این آیات شارح اونهاست، ولی نکات قطع ارتباط منحصر در این آیات نیست. اگر در آیات دیگر نکته های دیگری هم ذکر بشود، مانع و مزاحم با اینها نیست، معارض اینها نیست. در این آیه بعضی از اون نکاتی که مناسب بود ذکر شد، در آیات دیگر جهات دیگری هم که مناسب با اون بحث است ذکر میشود. مطلب سوم آن است که در اینجا اصل رابطه را نهی نفرمود. فرمود لا تتخذوا بطانة، یعنی ارتباطات درونی را که اونها به اسرار کلیدی شما پی ببرند اونها را معنی کرده است، وگرنه اصل رابطه را با کافران نهی نکرده. این کلمه بطانه نظیر کلمه ولیجه است که در سوره مبارکه توبه آیه 16 آمده است. فرمود ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. فرمود شما فکر کردید که خداوند شما را بدون امتحان رها میکند و کسانی که رابطه سری با بیگانه ها نداشتن از کسانی که رابطه سری با بیگانه داشتن امتیاز نداده شما را رها بکنه؟ اینطور نیست، بلکه اونهایی که رابطه سری نداشتن از اونهایی که رابطه سری داشتن باید حتما جدا بشوند. این ولم یتخذوا من دون الله ولا رسولی ولا المؤمن ولیجه، یعنی یه ارتباط درونی که اون بیگانه ها در درون جان او راه داشته باشند و او هم به طور رمزی و رازی با اونها در ارتباط باشد. اینها را من فرمود و اصل ولا را هم که دوستی باشد، به پیوند خاص باشد، اون در داخلی حوزه اسلامی است که انما المؤمنون اخوه یا المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. این گونه از اخوت یا این گونه از ولا هرگز بین مسلمین و غیر مسلمین نیست، اما روابط حسن داشتن در غیر اسرار کلیدی این اصل بر جواز است، مگر اینکه دلیلی اون اصل را تخصیص بزند. اصل برخورد خوب که انسان با هر کسی در هر شرایطی که برخورد میکند رابطش زیبا و حق پسند باشد، نظیر همون روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در ملا یحضر نقل کرده در جلد چهارم ملا یحضر در باب نوادر. اونجا اسحاق ابن عمار از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده از حضرتش به اسحاق فرمود یا اسحاق سانع المنافق به لسانی که، چون منافق برخوردش با شما جز از راه زبان نیست، شما هم با او از راه زبان برخورد کنید، هرگز ارتباط معنوی و قلبی برقرار نکنید. و اخلص مدکل المؤمن، نسبت مؤمن خالصا دوست باش، نسبت به مؤمن هرگز عداوت و بغضا را در جان خود راه نده، دوستیت را هم به کینه مخلوص نکن، بلکه دوستی خالص را برای مؤمن قرار بده. جمله سوم این حدیث شریف این است که به این جالسه که یهودیون فاحسن مجالسته، در برخود اگر در سفر یا در حضر یک یهودی با شما هم سفر شد یا هم صحبت شد، این ادب اجتماعی را حفظ بکنید، خوش برخورد باشید. در تعبیرات دینی یهود همتای همون مشرکین است، مسیحیت یک مقداری نرمتر است، ولی یهودیت مثل شرک با خشونت همراه است. معذالک می فرماید و این جالسه که یهودیون فاحسن مجالسته، این فرق نمی کند حالا یک گروهی با گروهی یا شخصی با شخصی، این اصل اولیست در نحوه برخورد. اونگاه اگر چنانچه عداوتی از اونها ظهور نکرد، اصل اولی در برخورد همون برقراری روابط حسن است و زندگی مصالحه آمیز، الا ما خرج بالدلیل. این همون دوتا اصلی بود که قبلا بحث شد. در سوره مبارکه ممتحنه آیه 7 این چنین آمده است که اصل له یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده و له قدیر و له غفور رحیم. در اینجا چون سوره مبارکه ممتحنه از آغاز با یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا شروع می شود، یعنی دشمنان الهی را با حفظ دشمن بودن اله و بندگان اله ولی اتخاذ نکنید، نه والی و نه ولی، نه دوست و نه سرپرست. این عنوان عدو نشون میدهد که شخص تنها عدو الله نیست، عدو المؤمنین هم هست. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، کافر عدو الله هست، ولی وقتی روابط حسنه با مسلمین داشته باشد این عدو الله هست، ولی عدو المسلمین نیست، کاری به مسلمین ندارد. ولی اگر هم عدو الله بود هم عدو المؤمنین، اینجا دیگه جا برای برقرار روابط نیست. و خطرات اینها را هم در چند آیه ذکر میکند که این یسقفوکم یکون لکم اعداء و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بسو، اینا با دست و زبان علیه شما زبان درازی میکنن، دست درازی میکنن. و ود و لو تکفرون، علاقمندن که شما دست از دینتون برداری. اونگاه این مطلب پیش میآید که اگر بستگان انسان کافر بودن چه باید کرد؟ آیا این صله رحم، اون رهامت، واجب النفقه بودن، این گونه از احکام فقهی مخصص اطلاق یا عموم این آیات است که ما را از مودت به ولای اونها نهی میکند؟ فرمان نه، اینها مخصص نیست. لم تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر. این آیه به اطلاق عمومش باقی است که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا ولو ارحام اولادتون باشند. پس صله رحم نمیتواند مخصص این اطلاق یا عموم باشد. برای تثبیت مسئله میفرماید به اینکه شما بست ابراهیم خلیل تأسی کنید که این نسبت به ارحام و بستگانشان این چنین فرمود: انا براء منکم، ما از شما بری هستیم. شما هم همین روش را ادامه بدید نسبت به کسانی که کافرند و لوبستگانتون، بگوید انا براء منکم و ما تعبدون من دون الله. چون اونها عدو الله هم و عدو شمایان، شما هم تبری کنید از اونها که نسبت به شما عدوان و هم از افکار و اندیشه اونها که اینها عدو الله هم. شما بگویید انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. پس دو مطلب است، یکی اینکه اینها چون کافران عدو الله هم، اینکه روابط تیرهی با مؤمنین دارن اعداء مؤمنین هم. چه اینکه عنوان مأخوذ در صدر این سوره هم این است که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، در اینجا هم فرمود به اینکه منطق ابراهیم خلیل علیه السلام و پیروان او هم این است که انا براء منکم و ما تعبدون من دون الله. چرا؟ بسیار بسیار خوب اون به اولی برمیگرده، اما تأسیس اولای از تأکید هست. مزید اینکه اطیع الله و اطیع الرسول دو مطلب رو میفهماند، یکی اطیع الله در احکام، یکی اطیع الرسول در رهبری. این جوره در میاد، چون رسول به ما انه رسول پیام اله را به مردم منتقل میکند. اگر به مردم گفت اقیم الصلاة لدلوک شمس، اینجا یک اطاعت است. اما اگر به مردم گفت اقیم الصلاة و آتو زکا، بعد گفت من کنت مولا فهذا علی مولا، اینجا دو تا اطاعت است، دو چیز. بالاخره در این کریمه هم که بود اما برعا منکم و ما تعبدون من دون الله، اظهار تبری کردن از کافران برای این است که اینها هم نسبت به الله عدوان، چون مکتب باطل دارند، هم نسبت به مؤمنین عدوان، برای که یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بسوء است و دولو تکفرون است و امثال ذلک. بله، در همون کریمه هم به عنوان جواب سوال مقدر ذکر شده است. در اونجا آمده است که هیچ پیامبری، هیچ کسی حق ندارد نسبت به مشرکین استغفار کند. و دیگه سوالی تولید می شود و این است که پس چرا ابراهیم خلیل سلام الله علیه نسبت به آذر دعا کرد؟ اونگاه به عنوان جواب اون سوال فرمود ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدت وعدها ایهو، فرمود به این که این استغفار یه وعده بود، فرمود من وعده میدم که خدا از تو صرف نظر کند اگر بپذیری. فلما تبین له انه عدو لله تبرأ، وقتی که ابراهیم خلیل علیه السلام وعده داد به آذر که من دعا میکنم خدا از تو بگذرد، بعد معلوم شد به این که او اصلا در مسیر نیست، دیگه دعا هم نکرد. فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. اونها که مسلمان بودن که اونها که سوف استغفرو که مال یعقوب علیه السلام است، همون سوف استغفرو لکن، بعد وقتی که معلوم شد به این که او مشرک است و ایمان نمی آورد، برای همیشه رابطه را قطع کرد. فلما تبین له، نه صدق ولا نمی کنه، نفرمود به این که با کافرانی که نسبت به شما بد نکردن اولیا باشید، ولی مصداق مودت عملی هست که مون هم خواهیم رسید. اون نسبت به اونها به صاحب هما فی دنیا معروف ها که تو سوره مبارکه لقمان هست، فرمود اگر پدر و مادر معاذالله مشرک بودن و سعی کردن که پسرشون از اسلام برگردد و کوشش کردن، نباید در اینجا حرف اونها را گوش بدد. و این جاهدا که الان تشتکی بی مالی سرکی بی علم را تطع هما، اما به صاحب هما فی دنیا معروف ها، یعنی در مسائل دنیایی نسبت به پدر و مادر ولو کافرن باشن با نیکی و معروف مصاحبت کنید، رفتار کنید. بله، این سوره توبه شارعه اوست دیگر، همون فلان ما تبین له انه عدو لله تبرأ. به رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم بود نسبت غیر مسلمان شما دعا نکنید، استغفر طلب ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله. بعد هم بود نه تنها شما، اصلا هیچ پیامبری حق ندارد برای مشرکین ترای مغفرت کنند. و این سوال زنده می شود که پس چرا هست ابراهیم برای آذر دعا کرد؟ ایرو جواب داد، فرمود و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدت و عدها ایا، وعده داد که من تلف مغفرت میکنم اگر تو برگردی مسلمان بشوی، انشاءالله گذشته ترمیم میشود. فلم متبین له انه عدو لله تبرأنی، دیگه از اون بعد دعا هم نکرده، جنگ کرده ولی دعا نکرده. این تبر مال بعد از این تبین دیگه، نه تبرأنی یعنی انزبا، یعنی دیگه دعا نکرده. حالا در این سوره مبارکه ممتحنه که فرمود شما مانند دست ابراهیم باشید و بگوید انا برعا منکم و ما تعبدون من دون الله، ناظر به آن است که اینها مادامی که کافرند و نسبت به شما کینه توزند، بگوید انا برعا منکم و ما تعبدون من دون الله. و اگر هم به این فکرید که ارحامتون بستگانتون در مکه و مبتلا به اینان، از ذات اقدس اله بخواهید که قلب شما را با این مرکز فتنه قرار ندهد. بگوید ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. بعد برای تأکید و تثبیت مسئله فرمود لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر. کسانی که امید لطف اله و توفیق در قیامت دارند به ابراهیم خلیل سلام الله علیه و اصحابش تأسی میکنند و من یتولف ان الله و الغنی و الحمید. بعد سمد اصل الله و یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده و الله قدیر و الله غفور و رحیم. اینجا خیلی از مفسرین گفتن بینکن اصل الله و یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده یک وعده ایست نسبت به مسلمین. فرمود بینکن شما که این عاطفه طبیعی را از عاطفه فطری جدا کردید، یعنی مسئله غریزه را از عاطفه تمیز دادید، گفتید بینکن علاقه پدر و مادر یه مطلب غریزی است، تو حیوانات هم هست، این کلاب و خنازیرن که بالاخره با اولادشون دل بستن، این یه کار غریزی است. حالا اگر اصول خانوادگی بر اساس همون اصول حیوانی بود، این رابطه متقابل غریزی است که در کلاب و خنازیرم هست. و اگر رابطه بخواهد رابطه عاطفی باشد که ممدوح است، این باید در محور دین باشد. اگر اعضای خانواده مسلم نیستن، اون رابطه غریزی برقرار هست، ولی اون عاطفه روحی به فطری باید قطع بشود، به تبری تبدیل بشود. نه تنها علاقه نباشد، بلکه کینه و عداوت باشد. برای اینکه مؤمن نسبت به کافر دشمن است، چون کافر باید نهی از منکر بشود، و اولین درجه و ساده ترین درجه نهی از منکر همون انزجار قلبی است که با ابراز همراه است. این اولین درجه نهی از منکر است و این کار دشواری است که انسان در درون خود این غرایز را سرکوب کند، یه چیزی که غریزه طلب می کند و اون علاقه به اعضای خانواده است. در این کریمه فرمود به اینکه شما که این راه را طی کردید، این سختی را تحمل کردید، ممکن است ذات اقدس اله بین شما و بین همین ارحام و بستگان شما که دشمنان فعلی شما یه دوستی برقرار کند. دوستی به چه نحو برقرار می شود؟ دوستی با فتح مکه برقرار می شود که اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. بسیاری از مردم مکه با فتح مکه مسلمان شد، اونگاه همه این اعدا شدن اولیا. فرمود به این که اگر چون شما اظهار نگرانی میکنید که چطور با بستگانتون قطع رابطه کردید، امید این هست که در آینده این دشمنی به دوستی تبدیل بشود. اگر معنای این آیه این باشد، چون خیلی از مفسرین همینطور معنا کردن، اونگاه این با اون بحثی که قبلا گفته شد هماهنگ نیست. یعنی اصل الله یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم، یعنی موضوعش عوض میشه و کافران میشن مسلمین. ولی اگر اونطور باشد که زمخشری در کشاف به عنوان وجه دوم نقل کرده است، که این مودت، مودت الهی و اسلامی نیست، اون تخفیف خشونت دشمن است، یعنی شاید دشمن دست از اون خشونت و استکبارش بردارد، فعلا کاری با شما نداشته باشد. چون بعد از ازدواج ام حبیبه، ابو سفیان دیگه اون خشونت و سرکشی را نداشت، رابطه بین مکی ها با مدنی ها رابطه حسنه شد، یعنی اون تند و تیزی دیگه برطرف شد. خب اگر این باشد، این با اون گذشته ها هماهنگ است، یعنی شما اگر با کافران در ستیزید، شاید این ستیز شما برطرف بشود، زندگی مسالمت آمیز متقابلی داشته باشید، دو طرف نسبت به هم با سلم زندگی کنید. این میشود اصل الله یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده. گرچه اون جمله والله قدیر والله غفور رحیم همون معنای مشهور را تایید میکند که سخن از مغفرت است، ولی اطلاقش میگیرد مخصوصا این بچه دومی که زنقشه در کشاف نال کرد، اونجایی که ممکن است اونها دست از اذیت و آزار شما بردارن، ممکن است همونهایی که عدو شما بودن که یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بسو، همونها تبدیل بشن به کسانی که دیگه حال کاری با شما ندارن، نظیر لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. مطلب بعدی آن است که بر و قسط گرچه ولا نیست اما یه مودت عملی است. انسان قلباً کافر را دشمن دارد، برای اینکه این اولین مرحله نهی از منکر است. اما وقتی کافری یه زندگی مسالمت آمیزی با مسلم داشت و هیچ آزاری به مسلمین نرسوند و در سبد ایذا و آزار نبود، با اینکه مسلمین موظفن خلی و حذرکم هوشیار باشند، اون هوشمندیشون رو حفظ بکنن، در این صورت میفرماد که ان الله یحب المقسطین، چون اصل بر قسط و عدل است الا ما خرج للدلیل، حتی نسبت به کلاب و خنازیر. این اصل اولی است. مگر انسان مجاز است که حیوانها را بیازارد برنجاند؟ اینطور که نیست. توی اطعمه و اشربه فقه ملاحظه فرمودید به اطلاق همین لکل کبد حرا، فقها تمسک کردن برای اینکه ثابت کنن سگ تشنه را اگر کسی آب بدهد ثواب دارد، چون لکل کبد حرا اجر، خواه اون نوشنده انسان باشد یا حیوان، حیوان شد حرام گوشت باشد و نجس العین باشد یا نه، انسان شد مؤمن باشد یا کافر. حالا گرسنه ای را سیر کردن چطور است؟ اون برای اینکه موذی و مزاحم جامعه است، کلاب حراش حساب دیگری دارد. لکل کبد حرا اجر، هر جگر سوخته ای را شما سیراب بکنید اجر دارد. این تو اطعم و اشربه هست به اطلاق همین جمله حدیث. خب اصل در این است، گذشته از این دین اگر دین جهان شمول است، مگه نباید انسان دین را به مردم عرضه کند؟ اون را با بلوغست باید عرضه کند دیگر. چطور ممکن است انسان سفری داشته باشد یا حضری داشته باشد و برخورد با غیر مسلمان داشته باشد و بخواهد با او بحث بکند، او را هدایت بکند و این برخوردها با بلوغیس نباشد که پیام ندارد؟ که اصل اول اینه. منتها در اون مسئله کارهای ولیجه‌ای، کارهای بتانه‌ای، کارهای کلیدی، آشنا شدن به اسرار اصل منع است الا با خرج به دلیل اگه داشته باشیم. اون چی که در سوره مبارکه ممتحنه بحث شد، نموداری از اون در سوره مبارکه توبه هم هست. در سوره توبه فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر اونها بیراه رفتن کفر را بر ایمان ترجیح دادن، اونها به اولیاء اخذ نکنید. خب با این که به صاحب ما فی دنیا معروف ها، این آیه و صاحب هما فی دنیا معروف ها اصلا در سیاق و در متن همون آیاتی است که پدر و مادر مشرکن، پدر و مادر مشرکن، اصرار دارن که پسر دست از دین بردارد. در اینجا قرآن یه امری دارد، یک نهی، نهیش این است که لا تطع هما، امرش این است که صاحب هما فی دنیا معروف ها. این از احکام بین المللی اسلام است دیگر، نظیر وجوب وفای به عهد، نظیر حرمت خیانت، نظیر رعایت کردن امانت و ماننده. این به صاحب هما ضمیر تثنیه به پدر و مادر مشرک برمیگردد دیگر. اما در مسائل دنیایی صاحب هما فی دنیا معروف ها، در مسائل معنوی و اعتقادی و قلبی هرگز انسان حق ندارد پدر خود را ولی عقص کند، ولی ولای ایمانی نه، برای این که حق نداره، چون المؤمنین و المؤمنات بعض هم اولیاء و بعض. این از اون مواردیست که لقب مفهوم دارد، چون در مقام تهدید است، صرف گزارش که نیست. آیه 39 به بعد سوره ابراهیم است که الحمدلله الذی وهب لی على الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب. بسیار خوب، بله بله، عبد غیر از والد است. این شواهد قرآنی به خوبی گویاست که پدر حضرت خلیل سلام الله علیه موحد، برای اینکه این جریان در دوران پیری از خلیل است. بله
اون اب معلوم میشد که پدر او نبود، چون که روایت هم تایید میکند پدر او، چون همون آیات دارد که دیگه قطع رابطه شد، دیگه دعا نکرد. ولی این آیات سوره ابراهیم دارد که در سن پیری برای خودش و برای پدر و مادرش و برای مؤمنین دعا کرده. معلوم میشه این والد غیر از اون اب است، با او که با تبر رفتار کرد که خب. پس صاحب هما فی دنیا معروفا میشه همون به رو قسط عملی، انزجار قلبی سر جاش محفوظ است. در سوره مبارکه توبه آیه 23 این است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اینجا رابطه ولا در قرار نیست، چون المؤمنون بالمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. و این از مواردی است که لقب مفهوم دارد، چون در مقام تهدید است، یعنی غیر از این حق ولا ندارد. خب این چی نیست که مؤمن و مؤمنات اولیا هم باشن، مؤمن با کافران هم اولیا باشن؟ این که ممکن نیست. از این طرف در سیاق تهدید باشد مفید هست، از اون طرف هم ولای کافران را تجویز کند، اینطور که نیست. وقتی که کسی حق ندارد با پدر کافرش و برادر کافرش که صله رحم لازم است رابطه ولا برقرار کند، معلوم می‌شود که هیچ گونه مودت ولایی و ایمانی بین مسلم و کافر نیست. در همین زمینه هم اگر پدر و برادر کافر بودند، مزاحم این برادر موحد نبودند، این مشمول همون آیه سوره ممتحنه است که خداوند شما نهی نمی‌کند که انت بروهم به تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. نه تنها نهی نمی کند بلکه امر می کند، برای اینکه ذیل آیه دلیل است برای یک کبرای متوی یا امر متوی که حتما به روغس داشته باشید نسبت به اینها. برای اینکه ان الله یحب المقسطین معناش این است که ان الله یحب المقسطین للمؤمنین، که چون اگر منظور این باشد که خداوند کسانی را که نسبت به مسلمین به قسط و به رفتار میکند اونها را دوست دارن، که این جمله ضامن مضمون و محتوا نیست، که معمولا اسمای حسنا که در پایان هر آیه آمده است دلیل مضمون همون آیه است. مضمون آیه این است که شما نسبت به کافرانی که سر ستیز با شما ندارن بر و قسط انجام بدید، برای اینکه خداوند کسانی را که نسبت به مسلمین با بر و قسط عمل میکنن دوست دارد. یا معنیش این است که خداوند کسانی را که نسبت به غیر مزاحمین بر و قسط دارن دوست دارد ولو اونها کافر باشن، چون خیلی دلیل باید با مدلول هماهنگ باشد. نه از این طرف سر بزند، از اون طرف فقط نفی ستیز است. قسط به معنای عدل نه، او ممکن است که یک کارای خیر انجام بدهد، بر عملی و قسط عملی انجام بدهد، اما چون الهی نیست پذیرش قیامت و معاد را به همراه ندارد. اما از این طرف ممکن است، از اون طرف همین که تعرضی نباشد از این طرف احسان هست. این چیه نیست که ما منتظر باشیم اونها احسان کنن تا ما احسان کنیم، چون ما معبور به جذبیم، اونها دایی بر دفع دارن. ما اگر رسالت من بر همین است که لیو زهره و علی دین کله، ما معمور به جذبیم. اونها اگر دایی بر مزاحمت نداشتن، ما معمور به قسط و عدلیم. البته در اون مسئله برون مرزی، نه در مسئله‌ای که مربوط به پست‌های کلیدی، روابط محرمانه، ولیجه، بتانه و امثال ذالک است، چون در اونجا اصل اولی من است. خب در سوره توبه فرمود لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم فأولئک هم الظالمون. بعد فرمود قل ان کان آباءکم و ابناءکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسابها و مساکن تردونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. فرمود اگر تعارضی پیدا شد، اون رحامت غریزی جلوی این عاطفه دینی را گرفت و بر این عقل و عاطفه دینی ترجیح پیدا کرد، منتظر عذاب الهی باشید. غرض آن است که این دو تا مسئله از هم کاملا جدا خواهد بود. حالا در تتمه بحث این که فرمود قل موتو بغیظکم، نه یعنی در هنگام برخورد به اینها بگید برید با خشمتون بمیرید، یعنی در مراسم نیایش ها، در دعاها و امثال ذلك بین ها رو گوید. وگرنه اگر اینها یک برخورد مسالمت آمیز با شما دارن ولو منافقانه، شما پرده دری نکنید، شما علنا به اینها نگوید قل موتو بغیظکم، برای اینکه در ذهنش دارد ان الله علیم بذات الصدور، بگوید اللهم امتهم بغیظهم و مانندهم. وگرنه این چه نیست که حالا اونا ظاهر سالمی دارن، شما یه ظاهر تند و زننده داشته باشید. اونها اذا لقوکم قالوا آمنا، شما بگوید موتو بغیظکم، این برخورد نیست، بلکه این موتو بغیظکم را در مراحل دعاتون و نیایش های سری بگویید. این ان تمسسکم حسرتون تصاحم و ان تصبکم سیئتون یفرح بها، هم فرصت طلبی اونها را توجیه میکند. به طور کلی همین آیات نازل شد، پرده دری کرد دیگر. اصولا انتقاد رسول خدا صلی الله علیه و سلم نوعا غیر مستقیم بود. وقتی که میدونست کسی به یک گناهی مبتلاست، میفهمد ما بال اقوام یفعلون کذا، چرا یه عده اینجور میکنن. این ما بال اقوام یفعلون کذا نوعا شأن نزول دارد. در اینجا که رسول خدایی که ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا، ادب خاصی که رسول خدا دارد، از اون طرف اونا بیان بگن آمنا، از این طرف پیامبر فرمود موتو بغیظکم، این با ادب برخورد سازگار نیست. جاهد و کفار و المافقین و اغلظ علیهم هست، به مؤمنم خطاب میکند ولیجدوا فیکم غلظه است، اما در میدان ستیز همون وقلز علیه، به مؤمنین هم میفهمد به این که این دستور غلظت مال رهبر نیست، شما هم باید شانه خشونت داشته باشید. ولی یجدو یعنی اون کافران و دشمنان دین، فی کم غلظتن، در شما هم سخت‌سختی ببینن. بله، اون در حال که حال غیبت است، پس میشه دعا، چون اذا خلو به گروه خودشون و شما را رها کردن از ذو علیکم الانامر من القیز، در غیاب هست، شما در غیاب بگو موتو به غیز کن، وگرنه در حضور که اذا لقوکم قالوا آمنا، اون وقتی که رفتن دو انگشت غیز به دهن گذاشتن، شما هم در غیاب بگوید موتو به غیز کن. کل این جریان را قرآن پرده برداشت، یعنی همه رو تفهیم کرد و توجیه کرد بدون اینکه انتقاد مستقیم به کسی داشته باشد.
اگر با عنوان باشه محضوری لازم نمیاد، مثلا رهبری یا پیامبر بفرماید که منافقین به غیظشون بمیرن،
همین آیات نازل شده است دیگه. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، همه اینها در آیات آمده است دیگه. این به طور کلی منافق همین آیه را میگرفت بر مؤمن تطبیق میکرد، میگفت شامل ما نمیشود. به طور غیر مستقیم و به طور کلی که این آیات نازل شده است. حالا وارد بحث بعدی میشیم بخواست خدا به ازغدالته. والحمدلله رب العالمین.